يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم نداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شد بذاره همون ایده
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرامی سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما بزرگوارم. امیدوارم که زندگی هاتون در سایه مهر و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر وفق مراد پیش بره انشاءالله. ایام عزای شهادت مظلومانه حضرت شمس الشموس سلطان طوس حضرت علی ابن موسر رضا علیهم السلام، این ایام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنم و به همین مناسبت دعوت کردیم از جناب استاد امین رستمی عزیز تا در مورد امام رضا علیه السلام و حضور ارزشمندشون در ایران اسلامی برای ما بیشتر نکته هایی رو بیان بفرمایید. دعوت می کنم که این گفتگو رو ببینید و ما رو همراه باشید. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می کنم، وقت شما بخیر، عرض تسلیت و تعزیت ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز عرض سلام و تسلیت دارم.
سلامت باشین انشاءالله. جناب استاد، در گفتگوی قبلی شما اشاره فرمودید به ولیعهدی اجباری امام رضا علیه السلام در دستگاه خلافت مأمون عباسی، که چه اهدافی رو مأمون دنبال میکرد و امام علیه السلام چه روشهایی رو به کار بودن که اون اهداف رو بی اثر بکنن، و اشاره هم فرمودید در جایی از بحث که به خاطر مردم امام حتی مشاوره های هم به مأمون میدادن تا بالاخره مردمی که ذیل حکومت مأمون هستن از منفعت هایی که باید ببرن محروم نشن. امام ما هم که منشأ خیر و برکته، میخوام بدونم که برای ایران ما در اون دوره‌ای که مخصوصا اون دوره 3 ساله‌ای که امام ولیعهد مأمون هم بودن چه آثار و چه برکاتی داشته، تا ان شاء الله اگر فرصت شد در مورد دوره های حاضر هم نکته ای رو از زبانشون بشنوم.
بله، امام رضا علیه السلام سال 200 هجری وارد ایران شد و اوایل سال، یعنی 2 ماه از سال 203 رفته به شهادت رسیدن. یعنی ماه صفر محرم، ماه اول قمری، ماه صفر ماه دوم. حدود 2 سال خورده امام مهمان ایرانیان بود. برکات فراوانی از این حضور نصیب ایرانیان شد. به عبارت دیگر یاد اون ضرب المثل معروف که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خداوند اینجوری اراده کرده بود که به دست دشمنان اهل بیت برکات امام رضا علیه السلام شامل حال مردم دیار بشه. در بررسی این مسئله ما 2 دسته آثار داریم. یک دسته آثار ظاهری و قدمگاه هاست، یک دسته آثار فرهنگی و اخلاق است. آثار ظاهری از سفر امام رضا علیه السلام بسیار زیاده. حالا نمونش همین قدمگاه نیشابور یا چشمه آبی که در ده سرخ هست، امام اونجا وضو گرفته بودن. تو مسیر یزد، مسیر حرکت حضرت، مساجد مختلف، اماکن مختلف نام امام رضا علیه السلام متبرکه. اون ماجرای ضمانت آهو
معروف‌ترین داستان،
بله، اون مال نیشابوره.
بله،
همین سفر رفت امامه. نه اون چیزی که مردم تصور میکنن زمانی که امام ولیعهد، نه، تو مسیر رفت امام در نیشابور اتراق میکنن، اونجا این اتفاق میفته. آهوی میاد امام رو ضمانت میکنه.
اصلا پویا نمایی هم با همین موضوع ساخته شد که به همین فرمایش شما اشاره میکنن که در زمان حرکت امام به سمت مرو این اتفاق افتاده.
بله بله، در زمان حرکت امام اتفاق افتاده. بله، این یک سری آثار ظاهری است که کم هم نیست. حتی یکی از بزرگواران که الان اسم مبارکش از خاطرم رفت، یک جلد کتاب نوشته با امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. این مسیر حرکت امام رو توضیح داده. دست دوم، این خیلی مورد بحث ما نیست، دست دوم آثار فرهنگی اجتماعی بیشتر مورد تأکید ماست. چند نمونهش من عرض میکنم.
بفهمید.
یکی از آثار فرهنگی و اجتماعی حضور امام رضا یا از برکات حضور امام رضا علیه السلام برای ایرانی ها حمایت از ایرانی ها در برابر نجات پرستی عرب هست، در مقابل پان عربی است. میدونید بنی امیه خیلی رو عربیت تاکید داشتن. بنی العباس با شعار مخالفت با بنی امیه بر سر کار آمدن. وقتی سوار قدرت شدن اونها هم تو حدودی به این تعصبای عربی دامن می‌زدن، گرچه متکی بود حکومتشون اصلا به حمایت خراسانیان و ایرانیان.
بله.
که بعد البته اینا فهمیدن که اشتباه کردن، چون اونا با شعار الرضا من آل محمد نهضت و انقلابشون رو شروع کرده بودن. برداشت ایرانی ها این بود که اینا میخوان اهل بیت رو سر کار بیارن. بعد وقتی به قدرت رسیدن اهل بیت رو کنار زدن، خودشون حکومت رو به دست گرفتن و در ظلم و ستم هم دست کمی از بنی امیه نداشتن. در صورت یک تعصبات عربی در میان حاکمان وجود داشت که امام رضا علیه السلام در مقابل اونها از ایرانیان دفاع میکردن، حمایت میکردن از ایرانیان. با معیار همه اهل بیت علیهم السلام نسبت به نژادها و قومیتیها، آیه قرآن بود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک برتری تقواست و دیانت است، نه نژاد. در هر صورت میخوام عرض بکنم که غرور ملی خوبه، اما افراطش درش بده. اگر کسی مایه برتری قومی نسبت به دیگران بدانه، این پذیرفته نیست در اسلام. به دلیل موفقیت هایی که در ادوار مختلف ایرانیان داشتن، مثل ارادت اونها به اهل بیت، موفقیت اونها در حرف و علوم و نقش اونها در تقویت پایه‌های علمی کشور، اینا در از گذشته ایرانیا برجسته بودن، سرآمد بودن و اقوام عربی کمتر به این مسائل می‌پرداختن و اینا باعث میشد که اونا نسبت به برخی از ایرانیان دچار حسد باشن و برخورد اینجوری داشته باشن. همه ائمه به ویژه امام رضا علیه السلام که مهمان ایرانیا بود، برای خونسازی این تفکرات جاهلی تلاش میکردن و جایگاه ایرانیا رو تقویت میکردن. این نکته اول. نکته دوم، یعنی در واقع دومین برکت حضور امام رضا علیه السلام در ایران، مهاجرت سادات و امامزادگان به ایران. به برکت وجود امام رضا علیه السلام قریب به 6000 امامزاده دارای شناسنامه داریم. یعنی میدونیم پدرش کی بوده، پدرش کی بوده، به کدوم امام میرسه.
بله، 6000.
و یک سری امامزاده هم هست که اینا مجهولن، مشخص نیست، نمیدونیم واقعا، ولی این مردم از قدیم مورد اعتراض مردم بوده. ولی نزدیک به 6000 امامزاده دارای شناسنامه داریم، یعنی مشخصه که
از برجسته ترین هاش حضرت فاطمه معصومه.
بله بله، اینا که دیگه در اوج
هستن.
بله، اینا که در اوج هستن، حتی تو شهرهای کوچیک. بله. کوها، تو دشتها،
از تو شمال هست تا جنوب، از تو کل ایران الحمدلله پر از نور کردن خدا بشه.
و اینو عرض بکنم محضرتون و بینندگان عزیز که یکی از مهمترین عوامل گرایش ایرانیان به تشیع امامی و پیروی از مکتب اهل بیت همین سادات بوده.
چه جالب.
شما ملاحظه بفرمایید، کتاب تاریخ تشیع در ایران استاد جعفریان رو ببینید، از قرن 4 و 5 به بعد سیر گسترش تشیع در ایران رو شهر به شهر بیان کرده و بحث کرده. مثلا فلان شهر در قرن 5 این تعداد شیعه داشت، اما در قرن 7 میشه 2 برابر، در قرن 8 میشه 3 برابر. تا کار به جایی میرسه که تشیع در ایران اکثریت پیدا میکنه، شیعه علوی. و اینها خب در فتح اولیه اسلام که با خلفا اینا اسلام راشد شدن، اسلام اهل سنت رو پذیرفته بودن، این سفر سادات باعث شد با اسلام اهل بیت آشنا بشن. و جالبه که مناطقی مثل طبرستان،
مازندران
امروزی، اینا اصلا اسلام رو قبول نکردن تا با سادات اسلام رو پذیرفتن. یعنی اصلا سابقه تسنن ندارن.
جالب.
بله، اینا از اول سابقه اسلام شیعه رو پذیرفتن.
حتی شهرهایی هست که کلا اونجا همه سید هستن.
بله هستن. بله هستن. اصلا چقدر امامزاده تو طبرستان بود. بله. من رفتم تو بعضی از شهرهاش و روستاهای کوهستانی مناطق دوردست شد، به خاطر ماموریتی رفتم تو دل کوه، 3 ساعت میری میرسی تا به امامزاده. و اینها از دست بخششون از دست حجاج در کوفه فرار میکردن به ایران میامدن و عمدهشون در سفر امام رضا علیه السلام در زمان امام رضا در ایران بودن، هیئت‌های مختلفی از سادات به ایران آمدن، بعضیشون موفق به زیارت امام رضا شدن، بعضیشون هم نشدن، میانه راه به شهادت رسیدن، فوت کردن و مردم از طریق اینها با مکتب اهل بیت آشنا شدن. این هم نکته دوم. برکت سوم حضور امام رضا در ایران حمایت و آزادی بردگان هست. خب برده داری در کل جهان وجود داشته در اون موقع. اسلام هم آمده بود، روز اول بردگاری رو ممنوع نکرد به دلیل اینکه امکانش نبود. اگر یک دفعه برده ها آزاد می شدن، اینا حتی مالک لباس تنشون هم نبودن، یک بحران اجتماعی رخ می داد. اسلام بردگاری رو آروم آروم ورانداخت، به اصطلاح براندازی کرد. ابتدا راه های ورود برده رو به اسلام در زمان بعد از رسول خدا تنگ کردن، راه های خروج برده رو زیاد کردن، گسترش دادن.
بله.
فلان عمل گناهی که مرتکب میشه کفارش اینه که برده آزاد کنه. روزه خورده بود برده آزاد کنه، فلان عمل انجام داده بود برده آزاد کنه، تا به تدریج برده داری برانداخته شد. بنابراین در زمان امام رضا علیه السلام بود این مسئله، ولی امام رضا علیه السلام برخوردی که با اینا میکرد به خلاف دستگاه حکومتی، به خلاف برخی از متمولین، امام رضا بر اساس ایمانشون باشون برخورد میکرد. یه رسمی ما ایرانی ها داریم، میگیم که سر قضا اگر مشغول قضا خوردن باشین یکی بیاد تو، میگن بلند نشی گناهه. حالا گناه نیست، حالا مردم بین مردم اینجا جا افتاده. این ریشه داره، ریشه در سیره امام رضا داره. برخی از بردگانی که در خدمت امام رضا بودن نقل میکنن، میگن حضرت ما فرموده بود که هر وقت شما مشغول قضا خوردن هستید من آمدم بلند نشید. نجل پای اربابی مثل امام رضا علیه السلام از همون بلند نشید. این تکریم بردگان باعث شد که کم کم بردهداری مورد غضب مردم واقع بشه و از رسم بیفته و آروم آروم، و تا زمانی که اینا بودن مورد احترام و تکریم بودن، به خلاف دستگاه خلافت که بردگان رو گاهی مثل حیوانات در استبلها می‌بستند، اینا رو حضرت برانداختند. نکته چهارم، امام رضا مایه وحدت ایرانی ها شد. حالا من توضیح میدم چی
بفهمید.
ما چون اقوام مختلفی در ایران داریم،
بله،
ترک، کرد، بلوچ، گیلک، نمیدونم زبان‌های مختلف، بله، نژادهای مختلف داریم. امام رضا علیه السلام یکی از دستاوردهای حرکتش و اومدنش به ایران این بود که این اقوام متحد ایرانی رو، اقوام مختلف ایرانی رو متحد کرد. و چگونه این کار رو حضرت کرد؟ با تعامل، با اینکه با هر کسی خدمت امام رضا علیه السلام میرسید، حضرت اینجوری بود باش با عربی صحبت کنه یا فارسی صحبت کنه، به زبان خودش باش صحبت کنه، همه رو به رسمیت میشناخت، همه رو با یک چشم نگاه میکرد. حضرت بین ترک و کرد و بلوچ اینا تفاوت ایجاد نمیشد،
همه احساس هویت و هویت آره. میکردن
و بله.
که همدیگه به همدیگه احترامشون زیاد شد،
زیاد میشد، بله. و این مایه وحدت بود.
جالب.
حتی جالبه که ابوالسلط هروی،
بله،
که از یاران ویژه و خدمتگزار
دانشمند
امام رضا علیه السلام هست، یه روایت نقل میکنه که خیلی قشنگه. میگه کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغاته. امام رضا علیه السلام با مردم به زبان خودشون حرف میزنه. و کان والله افصح الناس و علمهم بكل لسان و لغه. امام رضا اگه یک فرد ترک زبانی پیشش میومد باش با ترکی حرف میزن، نه ترکی که آدم به زور یاد گرفته باشه، نه، با فصیح ترین زبانش،
یعنی روان
مثل خودش،
مثل خودش.
با یکی فرض کنید فارسی حضرت حرف میزد، الان یه خارجی فارسی یاد گرفته باشه آدم میفهمه که یاد گرفته. میگه حضرت یه جوری باش فارسی حرف میزد که با همون لهجه محلیش باش حرف میزد،
انگار همونجا رشد کرده بود و شده.
بله بله، با همون لهجه محلیش باش حرف میزد. بعد میگه که فقلت له یوما، ابوالسلط میگه من روزی به امام رضا عرض کردم که یا ابن رسول الله انی لاعجب من معرفتک، من تعجب میکنم از معرفتت به هذه لغات علا اختلافها، این زبان ها چقدر با هم فرق داره، تو همه رو با هم حرف میزنی. فقال یا عباسلط، امام رضا علیه السلام فرمود ای عباسلط، انا حجت الله علا خلقه، من حجت خدا بر بندگان خدا هستم، و ما کان الله لیتخذ حجتا علی قوم مغبه لا یعرف لغاتهم. نمیشه یک کسی امام مردم باشه زبان مردم بلد نباشه. بنابراین من زبان اما بلغه که قول امیر المؤمنین اوتینا فصل الخطاب. آیا نشنیدین کلام جد ما امیر المؤمنین که فرمود به ما فصل خطاب داده شد؟ فصل الخطاب فهل فصل الخطاب الا معرفت اللغات. فصل اللغات همین شناخت زبان هاست. ما همه زبان ها رو میشناسیم. امام معصوم ورای زبان خاصیست، یعنی محدود در زبان خاص نیست. حجت خدا گرسی زبان مادریشون عربیه فهم. اما به هر زبانی میتواند سخن بگه. بعضی اصلا کتاب نوشتن، مقاله نوشتن در این باره. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که یه عده از اصفهان رفتن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت باشون به فارسی با لهجه اصفهانی صحبت کردن. یا کسانی که الان محضر امام زمان علیه السلام داستانهای حالا واقعی که وقتی از علما بزرگان مشرف میشن میگن که امام علیه السلام با زبان خود امام حرف میزد، اینجور نبود که حضرت به زبان عربی سخن میگفت. بنابراین خود همین مسئله که امام نگفت که این زبان رسمی منه شما اینو یاد بگیرید، همه اینها رو به رسمیت میشناخت، همه اینا با یک چشم نگاه میکرد، این باعث وحدت بود. ما تاکید بکنم روی این مسئله جناب آقای حسینی که الان هم در این مملکت امام زمان علیه السلام در این جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین چیزایی که بهش نیاز داریم همین همدلی و اتحاده.
حتما همین.
و محور همدلی و اتحاد هم میتونه دین باشه، نمیتونه ملی‌گرایی باشه، نمیتونه نژاد خاص زبان خاص باشه، چون اینا همه مختلفه.
بله.
ولی وقتی محرم میاد دیگه همه نژادها، همه قومیت‌ها یا حسین میگن، حتی همه مذاهب.
بله.
شیعان دیگه استاد، سنی، مسیحی، ارمنی، همه دوره پرچم امام حسین جمع میشن. و این اگر کسی عرق دینی هم نداشته باشه، عرق ملی فقط داشته باشه، یک ملیگرای واقعی باشه، امروزه دین و مذهب معیار وحدت و اتحاد این کشور پهناور. این رو باید توجه. امام رضا مال همه است. امام رضا علیه السلام در زمان حیاتش مال همه بود، منشأ وحدت بود. امروز هم امام رضا علیه السلام مال همه ایرانه، مال همه جهان اسلامه. حالا ما که میزبان حضرت هستیم، در محضر حضرت هستیم، ولی نعمت ما هستن، مسئله بیشتر جای تأکید داره. نکته آخرم عرض بکنم، عرضم تمام. رأفت امام به همه موجودات، طبیعتا این رأفت شامل حال ما ایرانی هم هست. حضرت حتی به حیوانات، به گنجش، به آهو، به هر شیء زنده محبت داره،
استثنا وجود نداره،
نداره. و ما این نعمت رو خدا به ما داده. این چطور که مشکلی برای ما پیش میاد، یک مصیبتی خدایی نکرده میبینیم، یه جای زندگی ما گرهی پیش میاد، گرهی رخ میده، میگیم بریم به امام رضا، میریم و حل میشه،
حل میشه.
مصیبت میبینیم میریم و یک گریهی تو حرم امام رضا برای همون عزیزی که از دست دادیم میکنیم، سبک میشه، بار مصیبت کاهش پیدا میکنه. و این بارگاه ملکوتی مأمن و پناهگاه همه جهان اسلامی به ویژه ما ایرانی ها. انشاءالله خدا توفیقش رو از ما نگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد رستمی عزیز، خیلی
خواهش میکنم،
نکته های مهمی رو فرمودید، انشاءالله که مورد استفاده همه بینندگان خوبان قرار گرفته باشه. و بسیار متشکرم بابت اینکه این نکته رو با ما به اشتراک گذاشتید. ان شاء الله که سلامت باشید و موفق. فراموشی ندارید.
التماس دعا
ارادتمند شما باشه. بله، ایران به نام امام رضا علیه السلام شناخته میشه و پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس، الهی که به زودی زود قسمت همه آرزومندان بشه زیارت با معرفت حضرت در صحن و سرای ملکوتی ایشون. خیلی متشکرم که در این گفتگو هم با بنده همراهی کردید و امیدوارم که مطالب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه این ایام رو به همتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و شما رو تا یک گفتگوی دیگه به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا و یا علی بدر.